Bence o muşluk. Yani bilmem. درس قبل یک تمرینی داشتیم برای اینکه شما در گروه اسمی رو به طور کامل متوجه بشید و دیگه در مورد گروه اسمی اشکالی نداشته باشید. از شما خواستیم گروه اسمی و اجزای آن را در هر یک از مثالهای زیر مشخص کنید و نقش هر یک را بنویسید. خب طبیعتاً تمرینایی که به صورت جمله هست، ابتدا باید شما یه برشی بدید، برش اول رو در جمله بدید، یعنی نهاد و گذاره رو مشخص کنید، در نتیجه گروه اسمی و گروه فعلی هم به دست میاد و بعد بیاید گروه اسمی رو اجزاش رو معرفی کنید. خب جمله اول: آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود پر کشید. این تمرین رو کی حل کرده و میتونه جواب بده؟ بله بفرمایید. آقای محسنی بفرمایید. دوستانی هم که میکروفون دارن میتونن با میکروفون جواب بدن. خب جمله به جمله بریم جلو آقای محسنی. اول فقط همون جمله اول رو فقط همون جمله اول رو حالا من از روی شما جواب رو ننوشتید، بذاری فقط نقشه رو نوشتید. خب نوشتید: آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود پرکشید. خب مفعول کدومه؟ کدوم مفعول هست؟ مشخص نکرد. بله بفرمایید خانم شریف.
سلام استاد، من با اجازهتون نقشه رو میگم. آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود کلش میشه گروه اسمی.
آفرین.
ولی اجزاش حالا بخوایم بگیم، آن میشه صفت اشاره، کلاغ هسته هست، یا هم که یای وحدته که بر بام خانه ما نشسته بود میشه بند موصولی تحقیقی.
آفرین. پس اولیشون اومد جمله رو همونطوری که گفتیم برش داد به دو قسمت اصلی، یک قسمت گروه اسمی، یک قسمت گروه فعلی. گفتیم اگر جملتون کامل باشه نیازی نیست به جمله نگاه بکنید، بلا فاصله می نویسید یکیش گروه اسمی، یکیش گروه فعلی. مثلا نقش رو نفرمودن، گروه اسمی ما نهاده و پرکشید میشه گروه فعلی، اما اجزای گروه اسمی رو به درستی معرفی فرمودن. من حالا همین تمرین رو ببینید، ما توی زبانشناسی یه تقریبا رو بگیم نموداری داریم، بهش میگن نمودار درختی، تری دایگرام. توی این تری دایگرام که حالا هم از شاخه و هم از گره تشکیل میشه، اینا رو میگن شاخه، اینا رو میگن گره، وقتی این نمودار درختی رو رسم میکنیم و اجزا رو مشخص میکنیم دیگه نیازی به توضیح هم نیست. الان این توضیحی که خانم شریف لو فرمودن کاملا در این نمودار درختی مشخص. ما یه جمله داریم: آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود پر کشید، که به دو گروه تقسیم شده، یکی گروه اسمی، یکی گروه فعلی. آن کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود گروه اسمی، پر کشید گروه فعلی. نقشش هم داخل پرانتز نوشتیم، این نهاده، این هم گزار است. بعد اومدیم گروه اسمی رو که اینجا به عنوان نهاد، نقشش که به عنوان نهاد ناموردیم، اومدیم همونطوری که خانم شریف رو توضیح دادن اجزاش رو به این شکل نشون دادیم. خب اولین جزش معرف یک یا اشاره‌ایه یا صفت اشاره هست، آن. بعد هسته هست که یه اسم کلاغ، معرف شماره 5 یعنی نشانه نکره ناشناس یه و بعدش هم وابسته شماره چهار بند موصولی. بند موصولی نوعش هم تهدیدیه، یعنی هر کلاغ اینا، اون کلاغی که بر بام خانه ما نشسته بود، فقط اون رو منظور نظرمون هست. بنابراین این هم میشه به صورت به عنوان بند موصولی وابسته شماره چهار. خب تمرین دوم، آنان که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی. خب راجع به این تمرین نظرتون چیه؟ نظری دارید یا نه؟ باز جملتون جمله کامله، ابتدا باید اون برش اصلی رو انجام بدید، کدومش نهاده، کدومش گذاره، کدومش گروه اسمیه، کدومش گروه فعلیه، و بعد بیاید اجزای گروه اسمی رو مشخص کنید. خب از اول شروع کنید دیگه، آنان که ز پیش رفتند، بعدش ما ای ساقی رو داره. اصلا ای ساقی رو بهش توجه نکنید، اون جمله جمله نداییه، اصلا اونو میذاریم کنار. در واقع ما اینو داریم، آنان که ز پیش رفتند در خاک غرور خفتند، این رو شما تجزیهش کنید. ای ساقی که داره تکرار میشه، الان تو این ترتیبی که من خوندم کدومش نهاده کدومش گذاره؟ آنان که ز پیش رفتند در خاک غرور خفتند، کدومش گروه اسمیه، کدومش گروه فعلیه؟ خانم شریف رو میتونید از طریق میکروفون جواب بدید، چون شما میکروفون دارید.
بله چشم. آنان که ز پیش رفتند میشه همون گروه اسمی که نهادم هست.
بله.
آنان هسته هست که ز پیش رفتند باز میشه بند موصولی.
بله کاملا درسته. پس آنان که ز پیش رفته اند میشه گروه اسمی در نقش نهاد، در خاک غرور خفته اند میشه گذاره، گروه فعلی. حالا در خاک غرور شما اینجا یه گروه اسمی دارید، بذارید من نمودار درختشو نشون بدم. ببینید باز ما یه جمله داریم، بدون اینکه به جمله نگاه کنیم، یه گروه اسمی یه گروه فعلی که حالا با اختصار نشون دادیم. گروه اسمیمون نهاده، گروه فعلیمون گذار است. آنان که ز پیش رفتن در خاک غرور خفتن. حالا دو تا گروه اسمی داریم، یه گروه اسمی اینجا که نهاد هست، همونطوری که فرمودن هسته، منتها اینجا ضمیره. گفتیم هسته یه گروه اسمی یا اسم یا عناصر شبیه اسم، عناصری که جانشین اسم میشن، از جمله ضمیره، ضمیر شخصیه که میشه آنان. بعد یک وابسته شماره چهار بند موصولی داریم که ز پیش رفتن، بند موصولیش هم تهدیدیه، باز مفهوم گروه اسمی رو محدود میکنه. یه خاک غرور هم دارید اونجا، حالا نوع اضافهش رو ما کاری نداریم، همونجوری که میبینید داخل گروه حرف اضافهی این گروه اسمیمون، بنابراین میشه متمم گروه فعلی میشه. خب خاک هسته است، اسمه، و وابسته شماره دو داریم مضاف الیه غرور. خب تمرین بعدی، شرح حال این نویسنده بزرگ. شرح حال این نویسنده بزرگ. خب اینجا شما جمله دارید، شرح حال این نویسنده بزرگ، ببینید که جمله نیست، یه واحد زبانیه، جمله نیست. چی هستیم؟ شرح حال نویسنده بزرگ. چون جمله نیست دیگه نیازی به برش هم نداریم. ما گفتیم فقط جمله کامل رو میتونیم در برش اول به نهاد و گزاره تقسیم بکنیم. اما اینجا ما چیزی نداریم. در واقع نقش اینجا مطرح نیست دیگه. فقط ما یه پارت آف اسپیچ داریم. نه دیگه نقش رو نگه، چون نقش رو موقعی ما میتونیم بگیم که داخل جمله باشیم دیگه. بنابراین خانم خانیانی نگید که کلش نهاده، چون هنوز وارد واحد بزرگتری نشده که ما بدونیم نهاده یا مفعوله یا مضاف الیه، اینا هیچ کدوم معلوم نیست. باید داخل جمله بشه یا داخل یه واحد بزرگتر حداقل. ما نقشش رو تعیین بکنیم. اینجا فقط پارت آف اسپیچش مهمه. پارت آف اسپیچ این واحد زبانی یا مقوله دستوریش چیه؟ فقط همین رو مشخص کنیم. خب این که میفرمایید نهاده، بنابراین یه جورایی پارت آف اسپیچش رو تشخیص دادید، مقوله دستوریش رو تشخیص دادید. خانم خانیانی، چه چیز جای نهاد قرار میگیره؟ الان اینجا که نهاد نداریم، ولی چه چیزی همین که شما به ذهنتون رسیده که نهاده، آنچه در جای نهاد قرار میگیره در دو مثال قبلی، در دو تمرین قبلی هم دیدیم. چی در جای نهاد قرار میگیره؟ کدوم واحد زبانی؟ دوستان دیگه هم نظر بدن. نظری نداری در مورد این تمرین؟ این تمرین راحت تر از دوتای قبلیه، چون اونجاها جمله داشتید، باید برش میدادید، بعد هر کدوم نقششون رو تعیین میکردید. اینجا دیگه هیچی ندارید، فقط یه پارت آف اسپیچ داری، یه مقوله دستوری فقط داری. من دیدم خانم شریف رو هم داشت چیزی مینوشت. میتونید با میکروفون جواب بدید خانم شریف؟
بله چشم. شرح میشه خودش هسته، حال میشه مضاف الی. این نویسنده بزرگ مطمئن نیستم آیا خودش میتونه به عنوان یه گروه اسمی جدا بیاد.
بله کاملا
این نویسنده دوباره خودش هسته باشه و این وابسته پیشینه، بزرگم وابسته پسینه که در نقش صفت
وابسته شماره یک. شرح حالم میتونید شما با هم بگیرید، اما اگر بخواید جدا بگیری شرح و حال رو به همین شکلی که خانم شریفزاده شریفلو فرمودن، شرح میتونه هسته باشه، حال هم مضاف الیه باشه، وابسته شماره دو باشه، ولی دوتاشو میتونید یک واحد در نظر بگیرید. کل این رو ببینید، شرح حال این نویسنده بزرگ کلش میشه یه گروه اسمی. گروه اسمیمون همونجوری که گفتیم یه هسته داریم، شرح حال، یه وابسته شماره دو
You are currently the only person in this conference.
خب صدا قطع شده بود، الان صدا رو دارید؟ یعنی کل کلاس قطع شده بود، من دوباره رفرش کردم. خب صدا رو دارید. خب این شرح حال این نویسنده بزرگ است، کلن میشه یه گروه اسمی، شرح حال میشه هسته، این نویسنده بزرگ میشه مضاف الیه که خودش یه گروه اسمیه و اجزاش رو مشخص کردیم. الان من این نوار ابزارهایش هم مخفی شده، میخوام بعدی رو بیارم ببینیم با این میشه آورد یا نه. صدا رو دارید دیگه؟ شرح حال این نویسنده بزرگ، همونطوری که گفتیم کلش میشه یه گروه اسمی، در نمودار درختی هم الان میبینید هستمون شرح حال هست. کل این نویسنده بزرگ میشه وابسته شماره دوی مضاف الیه در نقش مضاف الیه و که خودش یه گروه اسمیه. معرف شماره یک صفت اشاره این هست اسم نویسنده و وابسته یک صفت بزرگ. روی اسم. خب خیلی ممنون، متشکر. پس هر دفعه قطع شد روی اسم کلیک میکنیم. خب بریم تمرین بعدی. سعدی شاعر بزرگ ایران در شیراز دیده به جهان گشود. خب باز ما با یه جمله کامل سر و کار داریم. من با جمله کامل سر و کار داریم، حتما باید ابتدا یه برش اولیه بزنیم. گروه اسمی، گروه فعلیمون، نهاد و گزارمون رو مشخص میکنیم. اول اون برش اصلی رو بزنید آقای حسین پور و بعد به سراغ این که مثلا شاعر بزرگ ایران بدل هست. درسته بدله، منتها اول اون اصلیه رو بزنید بعد برید سراغ عیزا. با خانم خانیانی، سعدی شاعر بزرگ ایران، نهاده، آفرین. بنابراین بقیهش میشه در شیراز دیده به جهان گشود، میشه گزاره. بنابراین سعدی شاعر بزرگ ایران از جهت مقوله دستوری. نهاده گروه اسمیه از جهت مقوله دستوری در شیراز دیده به جهان گشود، گروه فعلیه. خب حالا باید اجزاش رو مشخص کنیم. سعدی شاعر بزرگ ایران، مشخص کنید الان اجزاش رو. یه گروه اسمی دارید دیگه که اجزاش یکی سعدیه یکی شاعر بزرگ ایران. مثل تمرین قبلی که گفتیم شرح حال هسته است و بعد کل بقیه شد مضاف الیه، اینجا یه همچین حالتی دارید، منتها گروه اسمیتون در جای نهاد قرار گرفته. خب شاعر هسته بزرگ صفت ایران مضاف الیه، خود سعدی چی؟ خب خانم خانیانی نوشتن سعدی هسته هست اسم، ولی بقیهش رو مضاف الیه نگیرم، اونجوری که آقای حسین پور مشخص کردن نقشش رو بنویسید بدل نه مضاف الیه. پس شما یه هسته دارید در گروه اسمیتون، بقیهش چیه؟ بدل هست، منتها بدلتون یه گروه اسمیه که اجزاش رو خانم حمید شریف لو مشخص کردن. باز بریم سراغ نمودار درختیمون. ببینید جملمون یه گروه اسمیه گروه فعلی، نهاد و گزاره. سعدی شاعر بزرگ ایران گروه اسمی نقشش نهاد در شیراز دیده به جهان گشود گروه فعلی گذاره. اما گروه اسمیمون یه هسته دارید اسم خاص سعدی، این طرفش شما یه گروه اسمی دیگه دارید کل شاعر بزرگ ایران که بدل هست. حالا خود این گروه اسمی از یه هسته درست شده، شاعر که اسم وابسته شماره یک صفت بزرگ و وابسته شماره دو مضاف الیه ایران. خب تمرین بعدی، نوری در تاریکی شب. باز دقت کنید اینجا شما دیگه جمله ندارید، فقط یک گروه دارید، یه پارت آف اسپیچ دارید، یه مقوله دستوری دارید که باید فقط اون رو مشخص کنید و اجزاش رو. نوری در تاریکی شب. پارت آف اسپیچ یا مقوله دستوری نوری در تاریکی شب چیه؟ گروهش رو مشخص کنید.
من میتونم بگم کلا نوری در تاریکی شب یه گروه اسمیه، خود نوری که اسمی هست یا امیه یه وحدت یا نکرست در تاریکی شب میشه متمم.
متمم گروه اسمی. خیلی ممنون، بسیار عالی. خانم شریفلو شما دیگه نیازی نیست بگید من بگم، شما چون میکروفون دارید میتونید هر دفعه وارد بشید و ما خیلی هم ممنون میشیم چون خیلی سریع میتونیم ازش بگذاریم، یعنی وقت کمتری میگیره. خیلی ممنون. خب بریم سراغ نمودار درختیش. خب همونطوری که فرمودن فقط ما با یه گروه اسمی سر و کار داریم، نقش اینجا نداریم چون داخل واحد بزرگتر نیستیم، داخل جمله هم نیستیم، برش هم نداریم. گروه اسمی داریم، هسته میشه نور اسم، یاش میشه معرف شماره 5 یا یه نکره یا ناشناس، و وابسته شماره 3 اینجا داریم، متمم گروه اسمی. قبلا هم توضیح دادم متمم همیشه یه گروه حرف اضافه‌ایه که بسته به این که در کجا شما داشته باشید، در کدوم گروه داشته باشید، به همون نام ازش اسم میبرید. چون داخل گروه اسمی هستیم میشه متمم گروه اسمی، اگه در گروه صفتی باشیم متمم گروه صفتی، گروه فعلی باشیم متمم گروه فعلی. خب تمرین بعدی، همه کتاب ها را پس داد. خب در اونش ترکیب اضافی هم داره، کدومش رو تمرین جدید رو میگید یا قبلی رو میگید؟ خانم خانیانی، تاریکی شب بعد دیگه. شما ببینید وقتی متمم گروه اسمی میگیم، قبلا هم توضیح دادیم گروه حرف اضافه ای همیشه فرمولش فقط یه چیز، یعنی یه حرف اضافه داره یه وابسته پسین که گروه اسمیه. اگر بخواد این رو هم تجزیه کنید بله کاملا درسته، تاریکی شب، تاریکی میشه هسته، شب میشه وابسته شماره 2 یعنی مضاف الیه. ولی نیازی به این کار نیست، فقط همون که مشخص کنیم متمم گروه اسمیه کافیه دیگه، چون اجزای گروه اسمی رو وقتی معرفی کردیم دیگه متممش رو تجزیه نکردیم. اما اگر بخوای تجزیه کنید بله، و همین شکلیه که خانم خانیانی میگن، یعنی شما یه ترکیب اضافی یعنی یک اس و مضاف الیه داخل گروه حرف اضافه ای دارید، چون تعریف گروه حرف اضافه ای گفتیم فقط حرف اضافه به یه وابسته پسین که گروه اسمیه، نیازی به تجزیه متمم گروه اسمی نیست. خب همه کتاب ها را پس داد، کسی نظری داره؟ اینجا هم شما با یک جمله سر کار دارید، بنابراین ابتدا باید یه برش اولی بزنید. شما اینجا با یک جمله سر و کار دارید، گروه اسمی همه کتاب ها، همه با وابسته پیشین از نوع کمیت نما کتاب ها هست. خب نقشش چی همه کتاب ها؟ نقش همه کتاب ها بذارید. فقط شما یادتون باشه چون اینجا فعل دارید، همه کتاب ها را پس داد، شما با جمله سر و کار دارید، بنابراین نمیتونید بگید همه کتاب ها را پس داد فقط. حالا یعنی این چی میشه؟ نقش این چی میشه؟ این تکلیفش چی میشه؟ همه کتاب ها رو بله گروه اسمیه و تجزیهش کردید، کل مجموعش همه کتاب ها رو پس داد چی میشه؟ آفرین آقای حسین پور اشاره فرمودن. همه کتاب ها رو پس داد، در واقع کی همه کتاب ها رو پس داد؟ او همه کتاب ها رو پس داد. بنابراین ما در زبانشناسی دو تا اصطلاح داریم، یکیشو بهش میگن روساخت surface structure، یکیشو بهش میگن ژرفساخت deep structure. شما در روساخت همین رو دارید، همه کتابا رو پس داد، اما در ژرفساختتون یه ضمیر هم دارید که حالا آقای حسین پور نوشتن ضمیر مستتر، یعنی پنهان، ضمیری که مشخص نیست. اگر بخوایم نمودار درختیش رو رسم بکنیم، ببینید، پس شما حتما باید این رو هم مثل یه جمله باهاش رفتار بکنه، یعنی حتما بگید یه گروه اسمی داریم اینجا، یه گروه فعلی، جملتون جمله کامله، بنابراین بلا فاصله باید مثل جمله، گروه اسمی، گروه فعلی. گروه فعلیتون همه کتاب ها را پس داد. در ژرف ساخت شما چیزی ندارید، این که علامت توهی رو اینجا گذاشتم یعنی کلی میشه رو ساختتون surface structure، اما در ژرف ساختتون او دارید که داخل پرانتز براتون نشون دادم. پس این میشه برش اول جملتون. حالا داخل همه کتابا را پس داد، یعنی داخل گروه فعلیتون، گزارتون، یه گروه اسمی دارید که همونجوری که خانم حمید شریف لو مشخص کردن، نقشش هم مفعوله، چون بعدش را دارید، نشانه مفعول، نشانه مفعول بی واسطه. همه میشه معرف شماره دو کمیت نما که باز خانم حمید شریف رو مشخص فرمودن، و هستم میشه اسم کتاب ها. خب تمرین آخر رو هم حل بکنیم و بعد بریم ادامه مطلب بقیه توضیحات. این همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. الان شما دوتا اصطلاح روساخت و ژرفساخت رو باش آشنا شدید، یکی سرفس استراکچره، یکی دیپ استراکچر. این چیزی که الان شما در شماره 7 میبینید روساخت جمله است، یعنی سرفس استراکچره. ما در نکات ویرایشی گروه اسمی مربوط به وابسته پیشین توضیح دادم که شما عناصر یک معرف رو یک جا نمیتونید کنار هم قرار بدید. الان این و همان هر دو چیان معرف اشاره این. این دوتا کنار هم قرار گرفته. در حالی که ما در نقطه ویرایشی گفتیم امکان نداره کنار هم در یک گروه اسمی واحد قرار بگیرن. این نشون میده که این ساختش باید یه چیز دیگه باشه. خب کسی میتونه این رو اولا تجزیهش بکنه؟ باز ما با یه جمله کامل سر کار داریم دیگه. این همان کتابیست که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم. بنابراین باید تجزیه بشه به یه گروه اسمی و یه گروه فعلی، یه نهاد و یه گزاره.
استاد من فکر می‌کنم این ضمیر اشاره باید باشه و همان کتابی که درباره آن قبلا با هم حرف زدیم کلش باز میشه یه گروه اسمی.
آفرین.
همان میشه صفت اشاره.
بعد حالا این تا اینجاش درسته خانم همین شریف، تو این رو شما به عنوان یه ضمیر اشاره گرفتی، در واقع یه هسته، یه گروه اسمی که فقط از یه هسته تشکیل شده. پس این میشه چی؟ نهاد. تا اینجاش درست. همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم میشه گزارم، گروه فعلیمون. حالا این قسمت رو تجزیهش کنید. بله بفهم.
بله همان میشه صفت اشاره، کتاب هسته هست، یه هم که معرف شماره 5 که درباره آن قبلا با هم حرف زدیم میشه بند موصول.
کاملا درسته. بنابراین بر اساس آنچه خانم حمید شریفلو توضیح دادن، ببینید رو ساختمون چیه و ژرف ساختمون چیه. ببینید رو ساختمون که اینه، این همان کتابیست که قبلا درباره آن حرف زدیم، همان کتابیست که قبلا درباره آن حرف زدیم. حالا همونجوری که خانم حمید شریفلو فرمودن، ما اینجا گروه اسمیمون در نقش نهاد، یا میتونیم بگیم ضمیره، یعنی یه ضمیر، یه گروه اسمی در واقع خودش شده یه جای هسته نشسته، چون گفتیم دیگه در جای هسته ممکنه عناصر شبیه اسم که جانشین اسم هم میشن قرار بگیرن. یعنی خود ضمیر میتونه گروه اسمی باشه، فقط از هسته یا ضمیر تشکیل شده. یه جور دیگه هم میتونید تحلیل بکنید، بگید که در واقع بوده این کتاب همان کتابی است که قبلا درباره آن با هم حرف زد. هر دو صورتش درست. اگر بگیم این به تنهایی میشه ضمیر، خودش میشه گروه اسمی در نقش نهاد، اگر کتاب هم بیاریم کنارش، وقت این میشه معرف شماره 1، صفت اشاره، کتاب میشه هسته گروه اسمی. خب حالا این قسمت رو ببینید، تو ژرف ساخت یه شکل دیگری داره. چون گفتیم جمله هست حتما باید فعل داشته باشه دیگه. ببینید در واقع در ژرف ساختتون این جمله رو دارید، این یا این کتاب همان کتابی که قبلا درباره آن حرف زدیم است. الان همان کتابی که قبلا درباره آن حرف زدیم کلش میشه مسند. اینجا شما فعل اسنادی یا فعل ربطی دارید. حالا باز در گروه فعلی تعریف میکنیم مسند چی هست، جمله اسنادی چیه، خودتونم ممکنه بیشترتون بلد باشید. به هر حال چون اینجا فعل ربطی داریم، اصل داریم، همان کتابی که قبلا درباره آن حرف زدیم میشه گروه اسمی در جایگاه یا با نقش مسند. حالا اینو میایم تجزیهش میکنیم، میگیم همان کتابی که قبلا درباره آن حرف زدیم همان میشه معرف شماره 1، یعنی همون صفت اشاره، معرف اشاره ای، کتاب میشه هسته که اسمه، یاش میشه معرف شماره 5، نکره یا ناشناس، و که قبلا درباره آن با هم حرف زدیم میشه وابسته شماره 4، بند موصولی که تهدیدی هم هست، یعنی مفهوم گروه اسمیمون رو محدود میکنه. تو این تمرین ها ایرادی ندارید؟ اشکالی ندارید؟ اگر اشکالی ندارید ما بقیه مفاهیم رو توضیح بدیم. خب من میرم اون جایی که باید توضیح بدیم رو بیارم. اینجا آره که توضیح دادیم. آب بذارید این گوی حرف اضافه ای هم توضیح دادیم. خب چرا نتونستی استفاده کنید آقای محسنی؟ ما تنها کاری که کردیم گروه اسمی رو میخواستیم که شما کاملا برش مسلط باشید که با این 7 تمرین احتمال میدم که مسلط شدید. ببینید آنچه ما انجام میدیم، یه چیزی به شما میدن، یه واحد زبانی به شما میدن، این واحد زبانی یا جمله هست یا نیست. اگر جمله بود که خب در ابتدا میاید یه برش اصلی میزنید، یه برش اولیه میزنید که تقسیم میشه به گروه اسمی، گروه فعلی. یکیش میشه نهاد، یکیش میشه گزاره. خب گروه اسمی رو بعدا میاید تجزیهش میکنید. تجزیهش هم به همین شکله که اجزاش رو گفتم. اگر اجزا میخواد تو ذهنتون باشه، گفتم اون مثال رو که مثال کلی رو که یه گروه اسمی کامل بود همیشه تو ذهنتون داشته باشید، وقت اجزاشون هم تو ذهنتون هست. این هر دو جلد کتاب نوام چامسکی، کتاب قدیمی نوام چامسکی که در سالهای فلان و فلان چاپ شده است، این میشه گروه اسمیتون. این که تو ذهنتون باشه، همه اجزا تو ذهنتون هست. نه نیازی نیست، همین الانش هم شما الان باید مسلط باشید. حالا بعد از جلسه باز شما برید یک بار هم فایل PDF رو نگاه کنید و هم فایل های صوتیتون. خیلی هم ساده است. گروه اسمی رو با اون مثالی که زدیم همیشه تو ذهنتون داشته باشید. در نتیجه اجزای گروه اسمی هم همیشه در ذهن خواهید داشت. همین کاری که خانم حمید شریفلو هم کردن و تجزیه کردن. خب گروه صفتی رو توضیح دادم جلسه قبل. گفتیم که یک هسته داره که حالا هستش هم توضیح دادم. که چه عناصری قرار میگیره اگه یادتون باشه، گفتیم صفت قرار میگیره، عددهای ترتیبی مرتبه اول قرار میگیره. بعد گفتیم وابسته پیشین داره که قید شدت یا درجه است که کاملا هست، کمی، اندکی، بسیار، خیلی و مانند اینها. یه وابسته پسین هم داشت اگر یادتون باشه، گفتیم گروه حرف اضافهیه، پر از آب، که چون این گروه حرف اضافهی نقشش متممه، منتها چون داخل گروه صفتیه بهش میگیم متمم گروه صفتی. بعد توضیح دادم که اینجا ممکنه در وابسته پسین به جای حرف اضافه شما کسره اضافه داشته باشید. یعنی به جای اینکه بگی لیوان پر از آب، بگی لیوان پر آب. در این صورت به جای گروه حرف اضافه گروه اسمی دارید، مثلا جوانان عاشق فوتبال، عاشق فوتبال، آدمهای دوستدار سیاست. باز ببینید با یه کسره اضافه بهش وصل شده، عاشق فوتبال، دوستدار سیاست. اینا میشن یه گروه اسمی که فقط از یک کلمه یعنی اسم تشکیل شده. خب تا اینجاشو که توضیح دادم، حالا گاهی ممکنه بعد از هسته گروه صفتی شما یه صفت دیگه هم داشته باشید به عنوان یه وابسته پسین. نقشش هم درست مانند وابسته پیشینه، یعنی قید شدت یا درجه است. نگاه کنید پارچه سبز، شما یه گروه اسمی دارید اینجا، این اسمتونه، اینم صفتتون. یعنی یه گروه صفتی فقط از یک کلمه یعنی صفت تشکیل شده. گاهی گفتم بعد از هسته یه گروه صفتی که اینجا سبز باشه ممکنه یه صفت دیگه هم داشته باشید باز به عنوان وابسته پیشین، نقشش مانند اون وابسته پیشینتون که قید شدت یا درجه بود کاملا کمی اندکی بسیار خیلی مثل اونه. وقتی میگیم پارچه سبز تیره یعنی پارچه سبز پررنگ، پارچه سبز پررنگ. اگر بگیم پارچه سبز روشن میشه پارچه سبز کمرنگ. میبینید این قسمت دوم درست مثل قید شدت یا درجه داره عمل میکنه، یعنی شدتش رو نشون میده، شدت سبز بودنش رو نشون میده، کمرنگ یا پررنگ. حالا گاهی به جای این وابسته پسینی که به صورت صفته ممکنه این نیاد، خود این صفت تکرار بشه، پارچه سبز سبز. این سبز دوم که میاد باز مثل قید شدت یا درجه است، پارچه سبز سبز یعنی پارچه خیلی سبز. چای داغ داغ، باز این داره قید شدت یا درجه رو عمل میکنه، میشه چای خیلی داغ. بنابراین در نهایت میرسیم به این فرمولی که برای گروه صفتی نوشتیم. ما یه گروه اسمی داریم لیوان، یه گروه صفتی بعدش قرار میگیره. الان فرمول گروه صفتی رو اینجا نوشتم، یه وابسته پیشین دارید که قید درجه یا شدته، همونجوری که گفتیم کاملا بسیار خیلی اندکی کمی. بعد هسته دارید که داخل پرانتز ننوشتم، یعنی وجودش ضروریه، حتما باید بیاد، اما اینا که داخل پرانتز هست وجودشون ضروری نیست، میتونید بیارید میتونید نیارید، بعضی هاشو بیارید بعضی هاشو نیارید یا هیچ کدومشو نیارید. خب در جای هستم همونطوری که گفتیم صفت قرار میگیره که مهمترینشه. در جای صفت ممکنه عدد ترتیبی مرتبه اول که آخرش ام داره یا ای داره، یکم، دوم، دومی و مانند اینها. بعد یه وابسته پسین دارید که الان توضیح دادم، یه صفتیه که نقشش مثل این کاملنه، یعنی شدت یا درجه صفت رو نشون میده. و بعد وابسته اصلیشو دارید که گروه حرف اضافه‌ای از آب، که گفتیم گاهی ممکنه به جای حرف اضافه‌ای با کسره اضافه بیاد، در نتیجه بشه پر آب که بشه گروه اسمی. بنابراین دقت کنید، لیوان کاملا پر از آب. اینم باز تو ذهنتون باشه، همه اجزای گروه صفتی در ذهنتون قرار میگیره. این مثالی که اینجا زدم ممکنه در گفتارم کسی اینجوری بگه، یعنی بگه لیوان پر از آب. الان میایم در مورد نکات ویرایشی در مورد گروه صفتی. با گروه صفتی کسی ایرادی نداره، اشکالی نداره؟ اگر اشکالی ندارید ما بریم سراغ نکات ویرایشیش. خب من نکات ویرایشیشو میگم اگر کسی ایراد داره، یا تایپ کنه یا با میکروفون اشکالشو بگم. اولین نکته ویرایشی اینه که ما در گروه صفتی زبان فارسی عملا یه دستگاه وجود داره، اونم دستگاه سنجش با سه امکان یا سه درجه. همونطوری که خودتونم میدونید ممکنه صفت به صورت مطلق بیاد، درجه مطلق زیبا قشنگ سبز. ممکنه به صورت تفصیلی یا تر بیاد، comparative adjective، یعنی مقایسه دو مورد، دو تا شخص، دو شی، دو محل و مانند اینها. زیباتر، قشنگتر، سبزتر. و درجه عالی یا ترین، مقایسه یک مورد در مجموعی از موارد، یک شخص در میان چندین شخص، یک فرد در مقایسه با چند فرد، زیباترین، قشنگترین، سبزترین. نکته شماره دو، دستگاه شمار یعنی جمع بستن صفت در حالتی که موصوفان جمع است در گروه صفتی فارسی وجود ندارن. در زبان عربی وقتی اسم جمع باشه صفت هم جمع میاد، مثل آیات اعظم، ولی در زبان فارسی یه همچین مطابقتی نداریم. صفت در هر حال مفرد میاد، مثلا نمیگیم دانش آموزان تیزهوشان، باید بگیم دانش آموزان تیزهوش، چه اسم جمع باشه چه اسم مفرد باشه، صفت به صورت مفرد میاد. حالا مثلا این تفاوت زبان فارسی با زبانهای دیگه هست، همونجوری که در زبان انگلیسی هم میدونید وقتی که معرف عددی ما numerals or determiners of number اگر بیش از یکی باشه اون وقت اسم به صورت جمع میاد. در مورد one میگه one book، اما وقتی بیشتر میشه two books، three books و همینجور تا آخر. ولی باز در فارسی میگیم دو کتاب، سه کتاب، باز مطابقت نمی کنه اسم با معرف عددیمون. ولی یه مورد دیگه هم هست که بعداً در مطابقه فعل و فاعل subject verb agreement اونجا هم میرسیم و اونجا هم توضیح میدیم. صفت رو میتونید جمع ببندید، یعنی مثل یه اسم عمل میکنه. در زبان انگلیسی شما حرف تعریف د رو اگر بعدش صفت بیارید میشه اس در حالت جمع. The young میشه young people، young men and women. همینجور در زبان فارسی هم جوانان رو میتونید، حالا the young میشه جوانان، در فارسی میشه جوانان، جوانان هم میشه مرد و زن جوان، مردان و زنان جوان. این مطابقت داره با زبان انگلیسی، یعنی شما صفت رو میتونی در زبان فارسی جمع ببندید. که در مطابقه فعل و فعل و نهاد هم میرسیم بهش، اونجا بیشتر توضیح میدیم. خب دستگاه جنس در گروه صفتی فارسی وجود نداره. پارامتر جنس در زبان فارسی منفی. ما جنس رو در زبان فارسی نداریم. مؤنث مذکر نداریم. اما مثلا در زبان عربی بسیار داریم، در زبان فرانسه داریم، در زبان انگلیسی هم به شکل محدود داریم. مثلا بعضی از واژه‌ها هست شکل مذکرش به یه صورت، شکل مؤنث هم به یه صورت دیگره. مثلا اکتر برای بازیگر مرد، اکترس برای بازیگر زن. هیرو به معنی قهرمان، تا در مورد مرد. هروئین برای زن. ولی وقتی در یک جمله انگلیسی هیرو اند هروئین رو در کنار هم میبینید، باید ببینید قهرمانان زن و مرد. باید اشاره بکنید. چون در زبان فارسی ما مذکر و مؤنث یعنی جنس نداریم. یا مثلا در زبان انگلیسی باز زمایر رو، زمیر سوم شخص رو، مذکر و مؤنث دارید. شی برای مؤنث، هی برای مذکر. همینجور تبعاتش هم به همین شکله، یعنی هیز و هر برای صفت ملکی، هیز و هرز برای زمیر ملکی، هیم و هر برای زمیر مفعولی و همینجور تا آخر. منتها در زبان فارسی به جای همه اینها ما او میاریم. در زبان عربی اگر اسم شما مؤنث باشه صفت شما مؤنث میاد، مثلا مکه معظمه، مدینه منوره، والده ماجده، حاجیه شهیده. اما در زبان فارسی چون جنس ندارید به این شکل به کار نمیبرید. یعنی اگر واژه‌تون فارسی باشه، اگر عربی باشه عیبی نداره، یعنی این شما نیازی نیست بگید مکه معظم، نیازی نیست، به همین شکل عربی میارید چون قاعدش درست. اما اگر واژه فارسی باشه دیگه به شکل مؤنث نمیارید، یعنی به جای پرونده مربوطه باید بگی پرونده مربوط، گزارش مربوط، بانوی محترم نه محترمه و مانند اینها. نکته شماره 4 که قبلا هم اشاره کردیم بهش، در ضمن نیازی هم نیست اینو به عنوان یه نکته بیاریم، کاملا مشخصه که در یک گروه اسمی متمم گروه اسمی حتما باید بعد از متمم گروه صفتی بیاد. یعنی اول شما متمم گروه صفتی رو میارید، بعد متمم گروه اسمی. میگید لیوانی کاملا پر از آب از جنس بلور، نمیگید لیوانی کاملا پر از جنس بلور از آب. مشخص. نکته شماره 5 هم گاهی مرز خاصی بین صفت، اسم و قید وجود نداره. یه واژه ممکنه در یه جای اسم باشه، در یه جای صفت، در یه جایی قید باشه. تابلوی زیبا، زیبا داره تابلو رو توصیف میکنه، بنابراین میشه صفت. زیبا می نویسد، زیبا فعل رو داره توصیف میکنه، بنابراین میشه قید چون فعل رو داره توصیف میکنه. زیبا کنار در است، زیبا اینجا میشه اسم. دانش آموز خوب، خوب داره دانش آموز رو توصیف میکنه، اسم رو توصیف میکنه، میشه صفت. خوب نامه مینویسد، خوب داره نوشتن رو یا نامه نوشتن رو داره توصیف میکنه، بنابراین میشه قید. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. با صفت رو جمع بستیم، اینجا عین یعنی مثل یک اسم داره عمل میکنه. خب نکته شماره 6، یه خورده دقت کنید توی نکته شماره 6. ببینید گفتیم که بعد از هسته گروه صفتی صفت باشه، ممکنه یه صفت دیگه هم بیاد نقشش درست مثل وابسته پیشینه، یعنی قید شدت یا درجه، مثل سبز روشن اگه یادتون باشه. حالا این خود این وابستهی که به صورت صفت اومده، وابسته پسین، خودش ممکنه باز وابسته داشته باشه. به جای اینکه بگیم لباس سبز روشن، بگیم لباس سبز بسیار روشن، یا خود این روشن رو بیایم تکرارش کنیم، لباس سبز روشن روشن. خب نکته شماره 7، ببینید همونطور که توضیح دادم در گروه اسمی شما یه هسته دارید، یه وابسته شماره 1 دارید که گروه صفتیه. گاهی ممکنه از یک کلمه یعنی از یک صفت درست شده باشه، مثل لباس سبز. در این قسمت قبلی تو گروه صفتی هم توضیح دادم که گاهی شما ممکنه بعد از هسته گروه صفتی یه صفت دیگر داشته باشید به عنوان وابسته پسین که نقشش مثل قید شدت یا درجه است، مثل سبز روشن، مثل سبز روشن. بنابراین ممکنه در یک گروه اسمی شما دو تا صفت دارید، باید مشخص کنیم هر صفتی کدوم واحد زبانی رو داره توصیف میکنه. اگه بگیم لباس سبز روشن، میشه همین توضیحی که در مورد گروه صفتی دادیم. روشن ابتدا سبز رو توصیف میکنه، بعد دوتاشون با هم لباس رو توصیف میکنن. یعنی شما یه گروه صفتی اینجا دارید که سبز روشنه، دوتاشون میشن یه گروه صفتی برای گروه اسمیمون برای لباس. اما در اینجا دقت کنید، لباس سبز بلند، هر کدوم جداگانه دارن لباس رو توصیف میکنن، بلند جدا، سبزم جدا. یعنی در اینجا در واقع شما دو گروه صفتی دارید، دو گروه صفتی دارید که هر کدوم فقط از یه هسته تشکیل شده، یکیش سبز یکیش بلند، جداگانه اسم رو توصیف میکنن. حالا ممکنه همین با هم لباس رو، باز هم در اینجا شما دو گروه صفتی دارید که همپایه شدن با باب. ممکنه این همپایگی با یا باشه، لباس سبز یا بلند. اشکالی نداره تو این قسمت یه نکته های ویرایشی گروه صفتی اشکالی ندارید. اگر اشکالی دارید بنویسید. صدا رو دارید دیگه، صدا هست. ببینید در مورد همین حالت در زبان انگلیسی هم وجود داره. حالا این مثالایی که اینجا زدیم برای اونایی که رشتهشون ترجمه هست، ببینید light blue eyes، اینجا دقت کنید light ابتدا blue رو توصیف میکنه، بعد دوتاشون eyes رو، یعنی یه گروه صفتی دارید که eyes یعنی هسته گروه اسمی رو داره توصیف میکنه. ترجمهش هم عینن و همیشه چشمان آبی روشن، روشن ابتدا آبی رو و بعد دوتاشون چشمان رو. اما میگیم long black hair، ببینید اینجا دوتا گروه صفتی داریم، هر کدوم از یه صفت یا هسته تشکیل شدن، هر کدوم جداگانه دارن hair رو توصیف میکنن. long جداگانه، black هم جداگانه، در ترجمهش هم عیناً به همین شکل. موی سیاه بلند، سیاه جداگانه مو رو توصیف میکنه، بلندم جداگانه. dark green suit، اینجا باز نگاه کنید dark ابتدا green رو توصیف میکنه و دوتاشون سوت رو. کت و شلوار سبز تیره، تیره ابتدا سبز رو و بعد دوتایشون کت و شلوار. خب یه جمله ای رو اینجا نوشتم که البته بعداً در گروه فعلی هم باز بر میگردیم به این. The room was full of people. Full of people الان یه گروه صفتیه. جملتون جمله اسنادیه. فعل ربطی اینجا دارید was. فعل اسنادیه. بنابراین full of people میشه یه گروه صفتی در جای مستند. حالا بعداً خواهیم دید در جای مستند ممکنه گروه اسمی بیاد، گروه حرف اضافه ای بیاد و گروه صفتی. در ترجمه هم عیناً همین. اتاق پر از آدم بود. پر از آدم یه گروه صفتی. نقشش اینجا میشه مسند چون فعلمون اسنادیه. پر از آدم رو قبلا هم توضیح دادم. از ممکنه حرف اضافهش حذف بشه با کسره اضافی وصل بشه. یعنی بشه اتاق پر آدم بود. خب از گروه صفتی ایرادی ندارید، اشکالی. خوب نامه می نویسد، نقش خوب و نامه. ببینید نامه نوشتن رو نامه نوشتن رو به عنوان یه فعل مرکب بگیرید. خوب قیدیه که داره این فعل مرکب رو توصیف میکنه. بنابراین خوب میشه قید، نامه نوشتن به عنوان یک فعل مرکب میشه فعل. اگر هم میخواد یه جور دیگه تجزیهش بکنید نامه میشه مفعول. نامه را خوب مینویسد، اینجوری هم میتونید. یعنی اگر نامه نوشتن رو نمیخواد فعل مرکب بگیرید میتونید به این شکل توصیف بکنیم. بگیم نامه را خوب مینویسد، وقت نامه میشه مفعول، خوب میشه قید برای نوشتن، می نویسته میشه فعل. بله خواهش میکنم. خب وقتی از قید یا گروه قیدی حرف میزنیم در واقع وارد نقش میشیم، یعنی در جمله باید اونا رو تشخیص بدیم. جز بعضی قیدها که همیشه قیدن، حالا معرفیشیم میکنیم در ادامه. بنابراین ممکنه ما در جمله یا در یک واحد زمانی بزرگتر گروه های دیگری داشته باشیم که وقتی در جمله قرار می گیرن نقش قید رو ایفا می کنن. پس یه بار دیگه، ما ممکنه گروه های دیگری داشته باشیم، مثلا گروه حرف اضافه ای داشته باشیم، گروه صفتی داشته باشیم که اینا وقتی در جمله قرار می گیرن نقش قید رو ایفا بکنن. از جمله ببینید، ممکنه ما گروه اسمی داشته باشیم که وقتی در جمله قرار میگیره نقش قید رو ایفا بکنه. حالا اصطلاح قبلی گذشتش می نوشتن گروه اسمی مشترک با قید، حالا ما اینجا نوشتیم گروه اسمی در نقش قید. مثل دیروز اگر در فرهنگ فارسی معین نگاه بکنید، دیروز رو نوشته اسم مرکب از دی به معنی گذشته و روز تشکیل شده، یعنی روز گذشته. امروز هم باز اسم مرکبه، ام پیشبند به معنی این یا همین، روز این روز یا همین روز. پارسال، پار گذشته، سال سال گذشته، امسال این سال، همین سال. اینا رو وقتی نگاه میکنه توی فرهنگ معین قید ننوشته، نوشته اسم مرکبه. بنابراین ما اینجا دیروز حسن برگشت، یه گروه اسمی داریم که فقط از است، یعنی از اسم تشکیل شده، منتها در این جمله داره نقش قید زمان رو ایفا میکنه. دیروز صبح هم به همین ترتیب، دیروز صبح حسن برگشت. یه گروه اسمی داریم در واقع بوده صبح دیروز، صبح هسته، دیروز میشه وابستش، یه مضاف الیه، وابسته شماره دوه. پس دیروز صبح با هم میشه یه گروه اسمی، منتها در اینجا داره نقش قید زمان رو ایفا میکنه. خب ممکنه گروه حرف اضافه ای داشته باشید در نقش قید. ببینید دیروز بعد از ظهر حسن به کرمان برگشت. به کرمان یه گروه حرف اضافه ایه، به حرف اضافه کرمان گروه اسمیش که از یک کلمه یعنی هسته یا اس تشکیل شده، منتها در اینجا نقش قید مکان رو داره ایفا میکنه. دیروز بعد از ظهر حسن از مشهد به کرمان برگشت. اینجا معنی همین، یه گروه حرف اضافه ای دارید از مشهد به کرمان، اینجا داره قید مکان رو نقشش رو بازی میکنه. گروه صفتی هم که مشخصه، قبلا هم گفتیم مرز مشخصی بین صفت و اسم و قید گاهی وجود نداره. خیلی خوب حرف میزند، همین خیلی خوب ممکنه در یه جایی صفت باشه، بنابراین یه گروه صفتی اینجا داری، منتها در اینجا چون حرف زدن رو یعنی فعل رو داره توصیف میکنه میشه قید. یه گروه صفتی در نقش قید. خب قید رو از دو زاویه میتونیم تقسیم بکنیم به دو نوع. این قسمت خیلی مهمه برای ویرایش. یکی از جهت کاربرد دستوری که مخصوصا شماره دو برای ویرایش بسیار به کار میاد. از جهت صورت ما قیدهای نشانه دار داریم و قیدهای بی نشانه. قیدهای نشانه دار همونجور که از اسمش هم معلومه، قیدهایی که نشانه دارن، پیشبند دارن یا پسبند دارن و با همین ترتیب قید بودن خودشونو نشون میدن. از جمله ما واژه‌های عربی یا قیدهای عربی داریم که همونجور که میدونید در زبان عربی تنوین نصر باعث میشه که شما قید داشته باشید، مثل واقعاً، یقیناً، مطمئناً، حقیقتاً، مسلماً، حتماً و مانند اینا. پدر واقعاً در کار خود استاد. خب قیدهای پیشبندی، پیشبند به اضافه اسم در زبان فارسی، حرف اضافه کنار اسم قرار میگیره، تبدیلش میکنه به قید، مثل به سرعت، به تنهایی، به خوبی، به آرامی، به کندی، به تندی و مانند اینها. با عجله آمده بود، قید پیشبندیه، باش میشه پیشبندش. نشانه داره، به زور جعبه را بالا بردن، باز نشانهش همین پیشبند به هست، حرف اضافه به هست. خب قیدهای پسبنددار، حالا اینجا پسبند، اینجا تنوین داشتی، تنوین نصب داشتی در مورد واژه عربی، اینجا در زبان فارسی پسبند آنه دارید، مثل آگاهانه، زیرکانه، اندیشمندانه، دوستانه، و گاهی این آنه با واژه‌های عربی هم ممکنه قرار بگیرن، هوشیارانه، متفکرانه و مانند اینها. خب قید نشانه داره دیگه متمم‌های قیدیه که در اسلاید قبلی گفتیم، در واقع گروه حرف اضافه‌ایه در نقش قید. باز گروه حرف اضافه ای نشانه داره دیگه، نشانه حرف اضافه است. از دیروز تا حالا او را ندیدم. قیدهای بی نشانه در واقع همون دو گروه اسمی و صفتی بودن که در اسلاید قبل توضیح دادیم. وقتی در جمله قرار میگیرن نقش قید رو ایفا میکنن. اس یا گروه اسمی که توضیح دادم، امروز، امشب، دیروز، صبح، عصر، امروز صبح، دیروز عصر. گفتم اینا همه در فرهنگ فارسی معین عنوان اسم ازشون اسم برده شده، نه به عنوان قید، که وقتی در جمله قرار میگیرن نقشه قید رو ایفا میکنن. خب مثال: سپید دم نسیمی روح پرور، وزید و کرد گیتی را معنبر. سپید دم اسم مرکبه، مثل همون دیروز و امروز. با در فرهنگ فارسی نگاه کنید مشخصه. یعنی هنگام دمیدن سپیده. و معنیش میشه سحرگاه یا صبح زود. باز شما اینجا یه اسم دارید، اسم مرکب دارید، منتها در اینجا اومده نقش قید زمان رو ایفا کرده. خب و صفت دارید، گروه صفتی دارید در نقش قید. آهسته به راه خود ادامه دادیم، آهسته به راه خود ادامه دادیم. آهسته داره ادامه دادن رو توصیف میکنه، فعل رو توصیف میکنه، میشه چی؟ قید. اما اگر بگین صدای آهسته او را شنیدم، همین آهسته اینجا میشه صفت، چون اسم رو داره توصیف میکنه. خب یه قیدهای مختص هم داریم که باز قیدهای بی نشانه هستن. اینا همون قیدهایی هستن که همیشه قیدن، یعنی در جمله یا غیر جمله. یعنی اگر در فرهنگ فارسی معین نگاه کنید، اینا رو دقیقاً پارت آف اسپیچشو یا مقوله دستیروشو مینویسه قید. بهشون میگن قیدهای مختص. هرگز، هیچگاه، هنوز، البته، بالاخره، خیلی. هرگز از سختی ها شکوه نمی کند. خب از جهت کاربرد دستوری هم بسیار مهمه که شما بدونید که قیدمون چه عنصری در جمله رو داره توصیف میکنه. اولا نامگذاری به همون صورت میشه، بعدش هم مشخص میشه که این قید باید در کنار کدوم عنصر قرار بگیره. ما یه قید فعل داریم، قیدی که فعل رو توصیف میکنه، بنابراین کنار فعل میمونه. باز درس خواندن رو اینجا به عنوان فعل مرکب گرفتم. حسن خوب درس میخواند، خوب داره درس خواندن رو توصیف میکنه، میشه قید. حالا عیناً در انگلیسی حسن استادیز well. قید قید داریم، یعنی قیدی که قید دیگر رو داره توصیف میکنه، بنابراین باید کنار قید باشه. حسن خیلی خوب درس میخواند. ببینید خیلی ابتدا داره این قید رو توصیف میکنه و بعد دوتاشون فعل رو که درس خواندن رو باشه. حسن studies very well. بازم این همین. Very ابتدا well و بعد دوتاشون درس خواندن رو studies. قید جمله داریم، کل جمله رو توصیف میکنه. یعنی هیچ عنصر خاصی رو در جمله توصیف نمی‌کنه، بلکه کل جمله، یعنی مفهوم کل جمله رو توصیف می‌کنه. خوشبختانه حسن خیلی خوب درس می‌کنه. Fortunately, Hasan studies very well. خب این در ترتیب عناصر جمله مهمه دیگه. در ویرایش شما قید رو کجا بیارید؟ قید حالت رو. یعنی قبلا هم توضیح دادم در بخش مقدمه، ما در زبان فارسی معمولا قید زمان رو ابتدا میاریم، قید مکان رو بعدش میاریم، قیدهای حالت رو هم با توجه به این کاربرد دستوریش باید ببینیم کجا باید بیاریم که واحد زبانی خوش ساختری ایجاد کنه. خب مسائل ویرایشی در گروه قید. اولین مورد اینه که ما قید رو یا گروه قیدی رو چجوری در جمله تشخیص بدیم. خیلی مهمه دیگه. ببینید آنچه در اون واحد زبانی که دارید قید یا گروه قیدیه. کسی میدونه چجوری قید یا گروه قیدی رو تشخیص میدیم؟
خب
کسی نظری داره که قید یا گروه قیدی رو به جوری تشخیص میدید؟ آفرین خانم امید شریفلو، بسیار درست اشاره فرمودن. قابل حذف شدن. ببینید قید و گروه قیدی جزء عناصر اجباری جمله نیست، بنابراین میتونیم حذف بکنیم از جمله. حالا در گروه فعلی وقتی رسیدیم، وقتی اجزا رو داریم میگیم، ترتیب اجزای گروه فعلی رو اونجا میگیم. منظورمون از ترتیب اجزا در گروه فعلی اجزای ضروری جمله است، اصلا قید یا گروه قیدی رو شامل نمیشه. بنابراین بهترین راه برای تشخیص قید یا گروه قیدی در جمله حذف کردن اونه. اگر با حذفش خللی به ساختار جمله وارد نشه، یعنی جمله هنوز از جهت نحوی و ساختاری و معنایی کامل باشه، اون واحد زمانی که حذف کردیم حتما قیده. منظور اینه که اگر با یعنی با حذفش مخاطب سوالی نکنه. ببینید در این جمله مثالی که زدیم نگاه کنید، ببینید چه عناصری قابل حذف شدنه که اونا بشن جزء قید. خب کسی میدونه؟ خب دیروز و بار دیگر، این دوتا که قابل حذف شدنه، بازم چیزی هست که قابل حذف شدن باشه؟ بله، جمله در واقع همینیه که خانم تیموری نوشتن، در خیابان رو هم میتونیم حذف بکنیم. جمله اصلیمون علی را دیدم اینه، بقیه موارد قابل حذف شدنه، بنابراین اونها میشن جزء قید. وقتی میگیم علی را دیدم، مخاطبتون یک مفهوم کامل میگیره، دیگه سوال نمیکنه. ممکنه مثلا چند روز علی رو ندیده باشه، حالا میگه علی را دیدم. این که مثلا کی دیدی، چند بار دیدی، کجا دیدی، اینا میشن اطلاعات اضافی. یعنی اگر مخاطبتون بخواد اطلاعات اضافی بگیره، اینا رو سوال میکنه. ولی مثلا در بعضی جاها، حالا میرسیم بهش، از جمله در قسمت الف حالا توضیح میدم. پس همه اینها دیروز بار دیگه در خیابان میشن قید. خب تشخیص گروه قیدی از مسند، باز با حذف شدن. ببینید اگر در جمله علی ساکت هست، بگیم علی است، حتما مخاطبتون میپرسه علی چیست، میگید علی ساکت است. اما اگر بگیم علی ساکت نشسته است، حالا ساکت رو حذف بکنیم، علی نشسته است، مخاطبتون دیگه سوال نمیکنه، مفهوم کاملی میگیره. بنابراین در جمله علی ساکت نشسته است، ساکت میشه قید. اما علی ساکت است دیگه اینجا قید نیست. چیه اینجا؟ مسنده، یه گروه صفتی که فقط از هستی یا صفت تشکیل شده، اینجا نقشه مسند رو داره. یا مثلا گروه حرف اضافی، آرش از کوه دماوند آمد، از کوه دماوند رو حذف میکنیم، میشه آرش آمد. توی گروه حرف اضافه ای در نقش قید مکان، آرش به کوه دماوند مینگریست، آرش مینگریست، احتمال زیاد داره 80-90%. البته ما همینجوری هم میگیم که آرش مینگریست، ولی احتمال 90% داره که حتما سوال بکنه به کجا مینگریست یا چه چیزی را مینگریست. آرش به کوه دماوند مینگریست. خب مسند رو عرض کردم دیگه، مسند یه گروه اسمیه یا یه گروه باز در گروه فعلی هم توضیح میدیم. وقتی جملتون اسنادی باشه خانم تیموری، یعنی فعل ربطی داشته باشید، مثل است، بود، شد و مانند اینها داشته باشید، شما جز دومتون دیگه مفعول نیست، مسنده. خب تشخیص قید از مسند با حذف کردن دیگه، در جمله علی ساکت است، نمیتونید ساکت رو حذف بکنید. بگید علی است، مخاطب سوال میکنه چی هست؟ وقتی میگه علی ساکت است. پس در اینجا ساکت غیب نیست دیگه، مسنده. چون فعلتون ربطیه. ولی علی ساکت نشسته است. میگیم اینجا ساکت مسند نیست. چرا؟ میتونیم حذفش بکنیم. میگیم علی نشسته است. حذفش کردیم ساکتون. شده علی نشسته است. مخاطب مفهوم کامل میگیره دیگه، سوال نمیکنه، بنابراین اونجا ساکت میشه قید. در جمله اول مسند، در جمله دوم قید. توضیح کامل بود خانم تیموری. خب باز در گروه اسمی خواهش کنم، در گروه اسمی هم نگاه کنیم. وقتی میگیم در شعر منوچهری پاییز نقاشی شده است، پاییز رو حذف میکنیم. میخوام نبه تشخیص بگیم، ما گفتیم بهترین راه اینه که حذف بکنید دیگه. پاییز رو حذف میکنیم. در شعر منوچهری نقاشی شده است. حتما مخاطب سوال میکنه چه چیزی نقاشی شده است؟ در شعر منوچهری نقاشی شده است. بعد پاسخ پاییز نقاشی شده است. بنابراین پاییز اینجا قید نیست، مفعول جمله است. فعلش چیه؟ به صورت مجهول اومده. اما میگه مدرسه ها پاییز باز شدند. پاییز رو حذف میکنیم. میشه مدرسه ها باز شدند. فرض کنید یه مدتی تعطیل بودند. الان باز شدند. مخاطب دیگه سوالی نمیکنه، مفهومش رو خودشو گرفته، اطلاع خودشو گرفته، بنابراین دیگه سوالی نمیکنه. پس پاییز اینجا میشه قید. اینجا مفعول چون قابل حذف شدن نیست، ولی اینجا قید چون قابل حذف شدن هست. خب نکته دوم در مورد قید یا گروه قیدی، تنوین قیدساز عربیه. همونطوری که میدونی خاص واژه‌های عربیه، توضیح هم دادی، اشاره کردم بهش. استفاده از اونها با واژه عربی درسته. و به نظر من قبلا هم گفتم اگر واژه عربیه یا واحد زبانی عربیه خیلی بهش دست نذارید که فکرتون رو زیاد مشغول نکنه، جایی که ویرایش نیاز هست اونجا رو از دست ندید. خیلی ضرورت نداره اونها رو به صورت یا شکل فارسی برگردونیم، یعنی برگردونن اونها به صورت فارسی اختیاریه، سلیقه‌ایه، اجباری نیست. یعنی برگرداندن یا برنگرداندن اونها به صورت فارسی غلط نیست. کسی از شما غلط نمیگیره، نمیگه چرا اینها رو به صورت فارسی برنگردوندید. مثلا تدریجن رو اگر بخواید به صورت فارسی برگردونید به چه شکل میشه؟ به تدریج. نیازی نیست این کار رو بکنید، اما اگر خواستید میشه به تدریج. نسبتاً میشه چی؟ به نسبت. تقریباً، حالا کاملاً فارسی بخوایم بله کم و بیش، یا اگر بخوایم همون شکل عربیش هم حفظ بشه، یا کم و بیش بله کاملاً درسته. اگر بخوام اون شکل عربیش هم منتها فارسی، مثلا تقریبی یا به تقریب، مثل همین به تدریج، به نسبت، به تقریب یا تقریبی. حقیقتاً بله، در حقیقت، به واقع، بعدیش هم به واقع یا در واقع، هر دوش درسته. مستقیماً بله، سر راست، به طور مستقیم. مخصوصاً بی برو برگرد رو شاید یه مفهوم دیگه هم داشته باشه. به طور مستقیم یه خورده عام‌تره، در جای متفاوت تری هم به کار میره. بله مخصوصا رو میتونیم بگیم خاص، یا اصلا فارسیش بکنیم، یا خانم خداداد نوشتم به خصوص، به ویژه. بله کاملا درسته، کاملا فارسیش کردید، به ویژه کاملا فارسی. خب به طور رو حالا بخوایم بگیم مشکل داره، چه مشکلی داره؟ یعنی شما ب رو آوردید کنار تور، تور عربی، منظورتون اینه، تور عربی ب رو کنارش آوردید. من که گفتم ابتدا گفتم اینا رو نیازی نیست اصلا بهش دست بزنید، ولی اگر بخواید صورت فارسی بهش بدید، یعنی همون شکل عربی رو، همون شکل عربی رو به صورت فارسی بیارید، اون وقت میشه به تو، به طور مستقیم. خب منظورم این کلیشه شدنه، یعنی کلیشه یعنی به طور مستقیم رو. نه من فقط عرض کردم اون بی برو برگرد یعنی یه چیزی رو به طور قاطع گفتن، به این معنی هم هست. شما وقتی بی برو برگرد میگید به این شکل هست. به طور مستقیم ممکنه یه معنی دیگه هم داشته باشه، یعنی علاوه بر اون معنی، یعنی یه مسیر راست، مثلا به طور مستقیم یک مسیر راست. من از این جهت عرض کردم، از جهت اینکه کلیشه هست و یا نه از اون جهت صحبت نکردم. اگر نه من از اولم گفتم به اینها نیازی نیست دست بزنید، همون صورت عربیش بذارید باش. اما اگر واژه‌تون غیر عربی باشه، یعنی عربی نباشه، فارسی باشه یا خارجی باشه، خواهش اون وقت دیگه باید از تنوین نصب که خاص غیر عربی استفاده نکنید. مثلا شفاهن به او تذکر دادم، چی باید بگیم بجاش؟ شفاهن به او تذکر دادم، شفاهی، کاملا درست. گاهن بر میگشت و به عقب نگاه میکرد، گاهی یا گاه، گاه بر میگشت و به عقب نگاه میکرد، یا گاهی بر میگشت و به عقب نگاه میکرد. زبانن به جا چی میتونیم بذاریم؟ زبانن رو زبانی، بله. دومن رو چی میتونیم؟ دومینگ، آفرین. یا خود دومین که دوم، سومن به همین ترتیب، چهارمن هم به همین ترتیب، سومین که یا سوم، چهارمین که چهارم. خواهشن به او بگویید، جا چی میذاریم؟ خواهشن به او بگویید. بله، خواهشمند است به او بگویید، یا خواهش میکنم به او بگویید، خواهش میکنم به او بگویید، خواهشمند است به او بگویید، یا لطفاً به او بگویید، اینجوری هم میشه. خب تلفنن به او خبر دادم، تلفن واژه خارجی عربی نیست، حتی عربی هم خودش خارجی ها، ولی منظور این که غیر عربیه، منظور برای تلفنی. تلگرافن، تلگرافی یا از طریق تلگراف یا با تلگراف، با تلگراف. خب گروه قیدیمون هم تموم شد. اگر بعد اگر ایرادی دارید بفرمایید. گروه قیدی هم کوتاه بود، خیلی هم مشخص، این خیلی پیچیدگی خاصی نداشت، چون کوتاه هم بود زود تموم شد. عرض کردم گروه اسمی فقط طولانی بود، بقیه خیلی سریع ازش میتونیم رد شیم، کوتاه هستن. گروه فعلی هم یه مقداری طولانی هست. خب طبیعتاً در مورد گروه فعلی نقش ها مطرح میشن، چون داخل ساخت جمله هستیم. بنابراین مثلا از مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه، مسند، متمم گروه فعلی، گروه قیدی و اینها و مانند اینها به عنوان اجزای گروه فعلی نام میبریم ازش، یعنی گزاره، پردیکیت. خب ببینید هسته گروه فعلی چیه؟ فعل. فعل یه ویژگی هایی داره که در ویرایش به کارمون میاد. ما این ویژگی ها رو باید بدانیم. خب 5 ویژگی داره. اولی شخص و شماره، person and number. دومی زمان هست، tense. با در زمان انگلیسی بین زمان معنوی و زمان دستوری دو تا واژه به کار میبرن، یکیشو میگن tense، یکی رو میگن time. وقتی گفتن tense یعنی زمان فعل. ولی تایم زمان معنوی، گذر یا ترانزیشن که حالا توضیح میدیم اینا رو، سومین بیشی که وجه یا مود باز توضیح میدیم، بیشی که پنجم حالت یا صورت ویس. خب شخص و شمار، از جهت شخص و شمار همونجوری که میدونی person and number، شخص person، ما اول شخص داریم first person، دوم شخص second person، سوم شخص third person. از داره شمار یا number مفرد داریم singular، جمع داریم plural. خب این در کجا ظاهر میشه؟ در ending یا شناسه فعل ظاهر میشه، در اندینگ یا شناسه فعل ظاهر میشه. وقتی میگیم فردا میایم، فردا میایم، اون امی که اونجا هست در که جای شناسه فعل یا اندینگ فعل پایانه فعل، اونجا ام نشون میده که اولا از جهت شخص اول شخصه و از جهت شماره مفرد. خب این نشون میده که ما در زبان فارسی در واقع دو تا نهاد داریم، یه نهاد، نهاد پیوسته یا متصله، یعنی همین شناسه‌ای که داریم، میایم، میایی، میآید، میاییم، میایید، میآیند، همه اینها تو اون پایانه فعل خودشون نهادن، نهاد پیوسته یا متصلن. میایم یعنی من میایم، میایی تو میایی، از همون امایی میفهمیم. بنابراین در زبان فارسی ما دو تا نهاد داریم، یکی نهاد پیوسته یا متصل که پیوسته به فعل میاد، جزء شناسه فعله، یه نهاد جدا یا منفصل داریم که در ابتدای جمله میاد. زبانهای مثل زبان فارسی رو بهش میگن زبانهای ضمیر انداز، پرودراب میگن. یعنی چی؟ یعنی در این زبانها، در این زبانها اگر نهاد جداتون، نهاد منفصلتون، اونی که در ابتدا میاد ضمیر باشه، در ویرایش این ضمیر رو حذف میکنیم. به جای اینکه بگید من فردا میایم، میگید فردا میایم. یه نهاد دارید دیگه، نهاد پیوسته یا متصل دارید. مگر اینکه ببینید، حالا باز توضیح بعدها هم بهش برمیگردیم، مگر اینکه این ضمیرتون وابسته داشته باشه. یعنی مثلا بگیم من حقیر هم نظری دارم، من حقیر هم نظری دارم، اینجا دیگه من رو نمیتونی حذف بکنی. یا بدل داشته باشه، یا صفت داشته باشه، همونجوری که خانم خانیانی هم بهش اشاره کردم، بدل داشته باشه. شما که در این کلاس شرکت کرده اید، در این دوره شرکت کرده اید، حالا بقیه جمله، شما که در این دوره شرکت کرده اید، اینجا شما رو دیگه نمیتونید حذف بکنید. یا با تأکید بیاد، بله، همه اینها مواردی که شما نمیتونید ضمیر رو حذف بکنید. اما اگر به حالت عادی بیاد، یعنی هیچ تأکیدی نداشته باشه، هیچ وابستگی نداشته باشه، وقت بهتره که حذفش کنید، یعنی حتما حذفش کنید. خب ویژگی دوم همونطوری که گفتیم زمان هست، تنس هست. خب در جواب سوال هم باید ضمیر ظاهر بشه. حالا دیگه اگه به صورت سوالی هم بکنیم طبیعتا در جواب سوالم میاد دیگه، اگر به صورت سوالی باشه و نیاز باشه که ضمیر رو حتما بیارید در پاسخ، وقت باید بیارید. خب زمان رو همونطوری که میدونی در همه زبانها سه تا زمان اصلی داریم، یکی گذشته داریم یا ماضی، حالا عربیش پست، حال یا مضارع داریم پرزنت، آینده یا مستقبل داریم فیوچر. خب هر کدوم از این سه تا زمان اصلی زمانهای فرعی هم دارن. مثلا شما گذشته ساده دارید، ببینید این موارد هستی که در مورد همه این زمان، این سه تا زمان به طور کلی ما ممکنه ساده داشته باشیم سیمپل، استمراری داشته باشیم، continuous، کامل داشته باشیم، perfect، کامل استمراری، perfect continuous. مثلا گذشته ساده، simple present، past. گذشته استمراری، past continuous. گذشته کامل یا ماضی بعید، در زبان فارسی بهش میگن ماضی بعید، past perfect. گذشته کامل استمراری، past perfect continuous. در مورد حالم به همین شکل، حال ساده، simple present، حال استمراری، present continuous. اینا زمانهای فرعی هستن. حال کامل، present perfect، همون ماضی نقلی. مثلاً has sent، فرستاده است. اینجا had sent، فرستاده بود. حال کامل استمراری، present perfect continuous. در مورد آینده باز به همین شکل، آینده ساده، simple future، استمراری، future continuous، کامل، future perfect، کامل استمراری، future perfect continuous. خب بعضی از این زمانهای فرعی رو، شاید بیشترشون رو، در زبان فارسی ما نداریم. در زبان فارسی بیشتر این زمانهای فرعی رو نداریم. ساده رو در هر سه مورد داریم، استمراری رو در مورد بعضی ها داریم، کامل هم همینطور، کامل استمراری هم همینطور. خب مثلا این جمله رو نگاه کنید، This time next year I will be studying in university. این میشه آینده استمراری. I will be studying، یعنی این مثلا فعل to be، اینم ing، اینم will. خب اینو توی فارسی چجوری ترجمه میکنید؟ کسی میتونه این جمله رو ترجمه بکنه؟ This time next year I will be studying in university. بله، سال بعد این موقع در دانشگاه درس میخوانم. کاملا درست. ببینید فعلتون چیه؟ درس میخوانم. درسته؟ فعلتون هست برای دانشگاه. سال بعد، next year، این موقع، this time I will be studying in university، در دانشگاه درس میخوانم. فعل تو زبان انگلیسی فعلتون I will be studying بود، یعنی آینده استمراری بود. شما چی ترجمه کردی؟ درس میخوانم، یعنی حال ساده ترجمه کرد. جمله دوم، If you came soon we would take part in the party. Would take part در زبان انگلیسی بهش میگن آینده در گذشته، آینده در گذشته. خب اینو توی فارسی چجوری، این جمله رو چجوری ترجمه میکنی؟ If you came soon we would take part in the party. کسی میتونه این جمله رو ترجمه بکنه؟ If you came soon we would take part in the party. خانم شریفلو از میکروفون استفاده کنیم. سخته براتون نوشتن، شما که میکروفون دارید بعد راحت تر میتونید.
من مطمئن فقط فکر کنم میشه میتوانستیم در مهمانی شرکت کنیم.
اون قسمت اولش چی؟
اگر زودتر میامدی میتوانستیم در مهمانی شرکت کنیم.
بله کاملا درسته. حالا میتوانستیم هم میتونید نگید، حالا کود اینجا نداریم، وود داریم، ولی جملتون درست ترجمه کردید. اگر زود میامدی در جشن یا مهمانی شرکت میکردیم، حالا چون کود نداره میتوانستیم هم نیاریم. If you came soon we would take part in the party. اگر زود میامدی در مهمانی یا جشن شرکت میکردیم. ببینید اینجا آینده در گذشته داریم، اما شما چی ترجمه کردید؟ شرکت می کردید. یعنی شکل فعلتون در زبان فارسی گذشته به شکل گذشته استمراری آوردیم. گذشته استمراری اگر در کنار گذشته ساده می اضافه بکنید میشه گذشته استمراری. این از جهت شکل ظاهر. حالا در دو جمله بعدی باز توضیح میدم این رو. ببینید در زبان فارسی بین زمان حال ساده و زمان حال استمراری از جهت ظاهر در زبان فارسی تفاوتی وجود ندارد. مثلا میگیم I read a book every week. یعنی چی؟ یعنی هر هفته کتاب میخونم. حالا میگیم I'm reading a book now. الان کتاب میخونم. ببینید بین این دوتا از جهت ظاهر در زبان فارسی هیچ تفاوتی نیست. هر دو رو گفتیم میخونم. در حالی که اولیش حال ساده بوده در انگلیسی، دومیش حال استمراری بوده. حالا بعضی از دستوریان اومدن پیشنهاد کردن که ما بیایم در زمان حال استمراری بیایم یک فعل دارم رو بهش اضافه کنیم. یعنی بگیم دارم کتاب میخونم. این البته پسندیده نیست. شما در زبانهای دیگر هم مواردی دارید که چندین صورت داره ولی در بافت خودشو نشون میده. اینجا شما وقتی در یه متنی دارید میخونید یا در بافت جمله خودشو نشون میده که آیا زمان حال ساده است یا حال استمراریه. خود الان کتاب میخونم، خود الان نشون میده که کتاب میخونم حال استمراریه. یعنی استمرار داره عملت. در زبان‌های دیگه هم عرض کردم صورت‌هایی هست. مثلا فرض کنید در زبان انگلیسی یه واژه هست کازین. کازین رو اگر شما در یک فرهنگ یک زبان انگلیسی به انگلیسی نگاه کنید در معنیش نوشته once uncle or aunt. Once uncle or aunt child. حالا دقت کنید uncle خودش در فارسی دو تا معنی داره، دایی و عمو. آنت هم دو تا معنی داره، خاله و عمه. خود چایلد هم ممکنه سان باشه یا داتر باشه. بنابراین شما 8 معنی برای کازین دارید. همینجور دختر عمو پسر عمو، دختر دایی پسر دایی، دختر عمه پسر عمه، دختر خاله پسر خاله. 8 صورت، یعنی 8 معنی دارید برای واژه کازین. اما همین واژه کازین تو زبان انگلیسی وقتی در متن قرار میگیره متوجه میشه، مخاطب متوجه میشه که کدوم مورد هست که ازش استفاده شد. بنابراین نیازی نیست ما بین زمان حال استمراری و حال ساده از جهت شکل تفاوت بذاریم. مثلا دارم رو کنارش بیاریم، در بافت خودشو نشون میده. حالا اگر بپذیریم این نظر دستوریان رو در مورد زمان حال ساده و زمان حال استمراری، چون در زبان فارسی بین دو شکل گذشته ساده و گذشته استمراری از جهت ظاهر هم تفاوت وجود داره، دیگه در اینجا نمیتونیم از مثلا صورت گذشته دارم استفاده کنیم، بگیم داشتم میخوندم. I read the book. کتاب خواندم. کتاب را خواندم. این جمله رو ببینید. While I was reading a book, someone knocked the door. این چجوری ترجمه میکنید؟ While I was reading the book, a book, someone knocked the door. بله، در حال خواندن کتاب بودم. آفرین، این بهتر شدنم. موقعی که کتاب میخواندم یکی در زد. کاملا درسته. ببینید الان was reading رو چی ترجمه کردن؟ کتاب میخوندم. موقعی که کتاب میخوندم، یعنی به شکل استمراری آورده در زبان فارسی. یکی در زد. ببینید یه طرفش گذشته ساده است، یک طرفش گذشته استمراریه. بنابراین اگر در زمان حال ساده و حال استمراری بخوایم از واژه دارم استفاده کنیم، دیگه در گذشته و گذشته استمراری دیگه نیازی نیست بگیم داشتم میخوندم یا حالا در حال خواندن کتاب بودم. اینم باز خیلی خوب نیست. البته خب ترجمه‌ای هست، ولی باز به این شکلی که خانم خانیانی ترجمه کردن بهتره. موقعی که کتاب میخوندم یکی درزم. بله، خودشون هم نوشتن، خانم خانیانی نوشتن که در حاله، باز یه صورت گرده، حالا گرده برداری هم بعدا توضیح میدم منظور چی. خب فیزیکی بعدی در مورد هسته گروه فعلی گذر هست، ترانزیشن. خب از این جهت ما فعل رو به ناگذر یا لازم این ترانزیتیو تقسیم میکنیم، به اینها تقسیم میکنیم. ناگذر یا لازم یا این ترانزیتیو همونطوری که میدونید مفهوم جمله با فعل و نهاد کامل میشه. علی آمد، مخاطب سوالی نمیکنه. آمد میشه فعل ناگذر یا لازم. ممکنه فعل ترانزیتیو باشه، گذرا یا متعدی باشه. این گذرا ممکنه به مفعول باشه، مثل علی را دیدم، یا به متمم باشه، گذرا به متمم باشه. از فردا صبح میترسد، گذرا به متمم. میترسد از چه میترسد؟ از فردا صبح میترسد چون فردا صبح حالا قرار است امتحان شود، امتحان برگزار شود. حالا جمله کاملش کرد. خب گذرا به مفعول و متمم، یعنی در جمله هم مفعول دارید هم متمم دارید. حسین نامی برای دوستش فرستاد. حسین نامی برای دوستش فرستاد. اگر بگیم حسین فرستاد چی فرستاد؟ بگیم حسین نامی فرستاد. برای کی فرستاد؟ نامی برای دوستش فرستاد. خب این ویژگی گذر ترانزیشن هست که فعل رو میایم از این جهت تقسیم بندی میکنیم. ویژگی بعدی وجه هست، مود هست. از این جهت ما وجه اخباری داریم، دکلراتیو مود داریم، یعنی خبری رو به طور قاطع میرسونه. تهران پایتخت ایران است. وجه التزامی داریم، سابجانکتیو مود داریم، یعنی خبری رو با شک و تردید میرسونه. یا همین وجه التزامی برای بیان آرزو، احتمال، الزام. شاید فردا بیاید، باید فردا بیاید، میتوان گفت. اینا همه وجه التزامیه. یعنی در وجه التزامی شما یک فعلی دارید، بعدم توضیح میدم، که بهش میگن فعل وجهی، مودال ورب. یه نوع فعل کمکیه. ضمن اینکه زمان رو نشون میده، یه مفهومی هم دارش هست. مثلا الزام رو نشون میده، احتمال رو نشون میده، اجازه رو نشون میده. حالا در زبان انگلیسی خیلی مشخص تره. در فعل وجهی در جای خودش توضیح میدم. یا امری هست، امپراتیو مود، خواهشی رو میرسونه یا امری رو میرسونه. لطفاً به او بگویید، لطفاً به او بگویید. خب ویژگی پنجم حالت یا صورت هست، ویس. حالت معلوم یا صورت معلوم، اکتیو ویس، و حالت مجهول یا صورت مجهول، پسیو ویس. حالت معلوم، کننده کار مشخص، علی شیشه را شکست. حالت مجهول یا صورت مجهول، پسیو ویس، کننده کار مشخص نیست، شیشه شکسته شد. خب اینا ویژگی های فعل بود که گفتم بعد در ویرایش به کارمون میاد، بعدن بهش میرسیم که چجوری به کارمون میاد. اما اجزای گروه فعلی رو به معرفی اونها، معرفی وابسته های گروه فعلی و ترتیب اونها رو با توجه به دو نوع فعل در اینجا انجام دادم. یک فعل بهش میگن فعل کامل یا تام، یک فعل هم فعل ربطی یا اسنادی، لینکینگ ورب. که در اسلاید قبلی، اسلایدهای قبلی هم توضیح دادم، صورت‌های مثل بودن، شدن، مانند اینها رو بهش میگن فعل اسنادی یا ربطی. گشتن رو ما جز فعل اسنادی نمیگیریم، چون در ویرایش گشتن رو به معنی شدن به شدن تبدیل میکنیم، چون بعداً در نکات ویرایشی معناشناسی توضیح میدیم که گشتن رو در جایی به کار میبریم که واقعاً گشتن یا چرخیدن باش. مثلا زمین به دور خورشید میگردن، ولی اگه بگیم از این مطلب چنین برداشت میگردد که، اینجا در ویرایش میگردد رو به میشود تبدیل میکنیم. بنابراین لینکینگ ورب یا فعلای اسنادی یا ربطیمون بودن یا شدن هست و صورتهای یا زمانهای مختلف بودن یا شدن. خب حالا فعل کامل، پس این فعل اسنادی شد. اما فعل کامل یا فعل تام، فعلیه که همه ساختها و زمانهای آن کاربرد داره، مثل خوردن، دیدن و مانند اینها. بیشتر فعلهای زمان زبان فارسی کامله. البته مجهول رو جز ویژگی های فعل کامل به حساب نمیاریم، بلکه مجهول ویژگی گذر فعله. مثلا در مورد فعل آمدن، آمده شد که مجهول باشه نداریم، ولی آمد رو جز فعلهای کامل حساب میکنیم. اما مثلا فعلی مثل نهفتن جز فعل کامل نیست، چون فعل امر از نهفتن نداریم. یا فعل است رو که گفتم فعل ربطی یا اسنادی میگیم، فعل کامل نمیگیم. خب حالا ببینید در یک گروه فعلی با فعل کامل، یعنی اگر فعلش کامل باشه که در اون هم مفعول با واسطه باشه هم مفعول بی واسطه باشه، دو حالت ممکنه اتفاق بیفته. یکی ممکنه مفعول بدون نقش نمایی را در جمله ظاهر بشه. در این صورت نزدیکترین عنصر یا وابسته گروه فعلی به فعله، یعنی از فعل نباید جدا بیفته اگر بدون نقش نمایی راه باشه. مثلا نگاه کنیم، مار قورباغه میخورد، میگیم قورباغه مفعوله، بدون نقش نمایی را ظاهر شده. اگر بخوایم جاشو عوض کنیم مفهومش عوض میشه، قورباغه مار میخورد. حالا یا ممکنه مفهومش از دست بده، جاندار غذا میخواهد، غذا جاندار میخواهد. پس اگر مفعول بی واسطه بدون نقش نمایی را باشه، میشه وابسته شماره یک گروه فعلی، بلافاصله قبل از فعل قرار میگیره. شاید امروز صبح به علی پول داده باشه. اگر مفعول با نقش نمایی را باشه، میگیم وقتی را رو به مفعول اضافه میکنی یا به گروه اسمی در نقش مفعول اضافه میکنیم، اصطلاحاً در زبان شناسی بهش میگن خود سامانش میکنیم، آزاد میکنیم، مستقلش میکنیم. انگلیسیش میشه self contained میکنیم. در این صورت گروه اسمی به همراه را که میشه مفعول به همراه نقشنمای را رو میتونیم در هر جایی از جمله بیاریم. مثلا بگیم شاید امروز صبح پول را به علی داده باشه، شاید پول را امروز صبح به علی داده باشه، شاید امروز صبح به علی پول را داده باشه. در هر جایی میتوانیم بیاریم. اما در ویرایش یادتون باشه بهترین حالت اینه که قبل از متمم گروه فعلی، یعنی قبل از مفعول با واسطه بیاد، پیام رو زودتر میرسونه، جمله هم شکل خوش ساختری میگیره، واحد زبانیمون خوش ساختر میشه. پس بهترین حالتش اینه که شاید امروز صبح پول را به علی داده باشد. خب اما اگر فعلمون اسنادی باشه، پس اگر فعلمون کامل یا تام باشه، هم مفعول با واسطه داشته باشه هم مفعول بی واسطه، دو حالت ممکنه اتفاق بیفته: یا با نقش نمایی را در جمله ظاهر بشه یا بدون نقش نمایی را. بدون نقش نمایی را میشه وابسته شماره یک نزدیکترین وابسته به فعل میشه که وابسته شماره یک. ولی اگر با را باشه، با نقشنمایی را باشه، در هر جایی میتونه قرار بگیره، ولی بهترین حالتش اینه که قبل از مفعول با واسطه باشه. خب فعل ربطی رو که توضیح دادم، فعلیه که، حالا باز دقت کنید، باز مسند رو اینجا یه بار دیگه توضیح میدم، فعلیه که مسند رو به مسند الیه یا نهاد ربط، اگرتون اسنادی باشه، بودن یا شدن باشه و صورت‌های مختلف. مثلا یه صورتی از فعل بودنه دیگه که به دلیل شاید اینجا به صورت باشد اومده. اگر فعل جمله‌مون اسنادی باشه دیگه ما در اون جمله مفعول نداریم. به جای مفعول چی داریم؟ مسند داریم. فعلیه که مسند رو نسند میتونه. مثال سادش، علی بسیار باهوش است. با ربطی اصله که ما میدونیم بسیار باهوش به علی ربط داده میشه یا به اون اسناد میشه. اونجوری که میدونیم مسند یعنی آنچه ربط یا اسناد داده شده، مسند الیه آنچه به آن اسناد داده شده. حالا در زبانشناسی مسند الیه رو کمتر به کار میبریم، میگن همون نهاد. خب باز دقت کنید در جمله های اسنادی، اینه حتما به خاطر داشته باشید، بعدن هم در ویرایش جملات طولانی بهش میرسیم، میبینید که چقدر به درد میکنه. مسند نزدیکترین عنصر به فعل اسنادی یا ربطیه، یعنی هیچ وقت از فعل ربطیتون جدا نمیفت. مثلا میگیم علی مریض است، علی دیروز هم مریض بود. ببینید مسند هیچ وقت از فعل ربطی جدا نمیفته. حالا این که میگیم فعل ربطی یا اسنادی، فعلیه که مسند رو به مسند الیه ربط میده، مثل علی بسیار باهوش است، در زبان انگلیسی بیشتر مشخصه، چون در زبان انگلیسی شما ابتدا نهاد میارید، بعد فعل و بعد بقیه اجزا رو. راهی وقتی میگیم مریم is clever، ببینیم اون ایز اومده وسط جمله، اما با وجود همون ایزه که ما میبینیم clever به مریم ربط داده میشه. اگر گروه اسمی هم باشه باز به همین شکل، مریم is very clever، very clever با وجود ایز به مریم ربط داده میشه. یا مریم is a clever student، a clever student گروه اسمیه، باز با توجه به ایز به مریم ربط داده میشه. یا گروه حرف اضافه، the book is on the table، on the table گروه حرف اضافه مسند، به دلیل ایز، وجود ایز، فعل ربطی ایز به the book ربط داده میشه. بنابراین در جای مسند ممکنه یکی از این گروه ها part of اسمی یا مقوله دستوری قرار داده بشه. ممکنه گروه صفتی در جای مسند باشه. حالا من یه مقداری مثال رو بزرگتر کردم که متوجه بشید. شاید علی کاملا یا بسیار زرنگ باشد. گفتم باشد صورتی از فعل هست، وجه التزامیه، با توجه به شاید تبدیل شده باشد. ببینید مسند به فعل نزدیک. شاید علی زرنگ باشد. تعریفی که در مورد گروه صفتی برای صفت کردیم دیگه، اما را آوردم. علی باید کاملا زرنگ باشد. اینجا الزام رو نشون میده، باز وجه التزامی. ممکنه گروه اسمی داشته باشیم به جای مسند. مسند نقش، سقراط باید فیلسوف بزرگی بوده باشه. فیلسوف بزرگی میشه یه گروه اسمی در جای مسند، چون فعلمون اسنادیه. خب ممکنه گروه حرف اضافه‌ای داشته باشیم. شاید علی در خانه باشه. در خانه گروه حرف اضافه‌ای در اینجا نقش مسند رو داریم. علی باید در خانه باشد. باز در خانه گروه حرف اضافه‌ای نقش مسند. لیوان روی میز است. روی میز یک گروه حرف اضافه‌ای که در اینجا نقش مسند رو داره. بنابراین در کل ما میرسیم به این فرمول اصلی. حالا قید رو تو این فرمول چون گفتیم اجزای گروه فعلی منظور اجزای ضروری جمله است، یعنی مفعول با واسطه، مفعول بی واسطه و فعل. حالا فعل وجهی هم که مربوط به فعله. برای قید رو خیلی در اینجا نمیتونیم قرار بدیم، چون قید زمان، قید مکان در ابتدای جمله میاد. قید حالت رو هم با توجه به اون کاربردی که گفتیم کدوم عنصر رو توصیف میکنه در اونجا توضیح، در اون مشخص میشه کجا بیاد. پس گروه فعلی با فعل کامل همونطوری که دیدید در مثالها به دو نوع تقسیم کردیم، یکی بدون نقشنمای را که اگر بدون نقشنمای را باشه مفعول میشه وابسته شماره یک، یعنی نباید هیچ فاصله ای با فعل داشته باشه. اگر با نقشنمای را باشه اون وقت در هر جایی میتونه بیاد، ولی بهترین حالتش اینه که قبل از متمم فعل یعنی مفعول وابسته بیاد. خب اگر فعلمون اسنادی باشه که گفتیم مسند هیچ وقت از فعل جدا نمیفته، بنابراین وابسته شماره یک هست در جمله اسنادی، مسند وابسته شماره یک. راجع به فعل وجهی هم بعداً در ادامه توضیح میدیم. ما این جلسه رو در همینجا تمام میکنیم، بقیه موارد گروه فعلی رو میذاریم برای جلسه بعد. شما یک بار باز دوره کنید برای خودتون این فایل پی دی افی که دارید و فایل صوتی که براتون میذارن یک بار دوره کنید. جلسه بعدمون ساعت 11 چهارشنبه. خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید. خیلی ممنون آقای خانم خانیانی. از آقای امیر حسین هم تشکر کردن احتمالاً برای جواب تمرین ها و اینها. خیلی ممنون. پس تا جلسه بعد ساعت 11 چهارشنبه. بله.